الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتی ازا خزنا مترفیهم بالعذاب ازا هم یجعرون لا تجعروا لیوم انکم من نعنا تنسرون. محضر مبارکه سروران معظم سخن در آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که دیشب سخن به اینجا رسید که ادهی می پلاشتند کسرت در مال و موقعیت مادی موجب خیر و جایگاه برتر اونهاست. خداوند سبحان در پاسخ چنین فرمود: این چنین نیست. اون کسی مشمول خیر حضرت باری تعالی است که این صفات رو دارد. اونگاه یکی یک صفاتی رو خداوند سبحان مطرح فرمود که با هم در طی دو شب بررسی کردیم. خیر خداوند دست کسی رو گرفته است که من خشیت ربهم مشفقون، از خشیت پروردگار خویش به مقام شناختی که به جایگاه حضرت حق دارد مشفق است. اون توازن بین خوف و رجا رو در وجود خویش کامل ایجاد کرده است. والذین هم با آیات ربهم یؤمنون، به تک تک آیات الهی ایمان دارد، اعتقاد دارد و بر اساس ایمان خویش عمل می کند. والذین هم بربهم لا یشرکون، ایمانی پاکیزه آری از شرک، هیچ نوع شرک رو در محدوده ایمان خویش راه نمیدهد. و الذین یعطون ما آتوا، هر آنچه خداوند سبحان در مال به او وظیفه کرده است پرداخت میکند، یا اون که مجموعه وظائف عملی خودش رو انجام میدهد اما هرگز غرور او را نمیگیرد و اعجاب ندارد که من چنین کردم و چنان کردم، بلکه همیشه اضطراب این رو دارد که آیا اعمال من به درجه رسیده است که خداوند مهر قبولی بر آن بزند. همیشه خائفین وجلین، اون حالت وجل، اون حالت اضطراب و دلواپسی رو در مقبولیت عمل در دل خودش همیشه زنده می کند. اتحرقنی به نار یا غایت المنا، اتحرقنی به نار یا غایت المنا. عجیب است این کلام از سید الساجدین. آیا پروردگار من را به آتش می سوزانی؟ اتحرقنی به نار یا غایت المنا، فأین رجایی؟ أین ذاک محبتی؟ پس محبت و امید من به تو کجا می رود پروردگار من؟ این شیوه سخن گفتن، شیوه سخن گفتن و جلاله است. به دنبال اون فرمود: اولئک یسارعون فی الخیرات، اینها که این حالات را دارن اینها مشمول خیر الهی هستند. و هم لها سابقون، و اینها جدی هستند در این میدان، سبقت میگیرند، سعی میکنند که به این وظایف عمل کنند. و برای این که اون استبعاد ذهنی رو خداوند بردارد و بداند که این تکالیفی که مطرح میشود همیشه در شریعت معیار عقلانی دارد، معیار عقلانی تکلیف بررسی توان مخاطب و مکلف است، فرمود: ولا نکلف نفسا الا وسعها، ما بر هیچ کس تکلیف نمی کنیم مگر به مقدار وسعی که دارد. خدمت عزیزان گفتیم که وسع همیشه کمتر از طاقت است. خداوند سبحان به ما جوری تکلیف نکرده است که لبانه به تمام توان ما باشد، بلکه تکالیف الهی همیشه کمتر از توان ماست، مگر اون کسانی که خودشون بخواهند، مگر اون کسانی که خود طالب اون باشند که تمام توانشون رو در این میدان صرف کنند. تا اینجا گفتیم دیشب خدمت عزیزان یه جمله از اون پایان آیه موند و ادامه بحث امشب: ولدینا کتاب ینطق بالحق، و در نزد ما کتابی است که این کتاب به حق سخن میگوید. آن کتابی که در اینجا خداوند مطرح میکند قرآن نیست، کتاب عمل است. به لحاظ این که و هم لا یظلمون، بحث جزاست. همیشه هنگامی که بحث جزا مطرح است مقدمه اون حساب است. تا حساب نباشد پاداش درست مطرح نمیشود. فرمود کتابی در نزد ماست که این کتاب به حق سخن میگوید، باطل در این کتاب عمل شما نیست. کسان این کتاب رو ثبت میکنند که کرامم کاتبینند، اینها بهترین نویسندگانند. کسان این مجموعه عمل شما رو ثبت میکنند که خیر و ضابطینند، زمین ثبت میکنند، زمان ثبت میکنند، اندام و جوارح خودتون ثبت میکنند، پیامبر الهی ثبت میکند، ملائکه الله ثبت میکنند و الله من ورائهم محیط، خداوند سبحان ثبت میکند. پس ضابط کتاب ضابطی است که خطا ندارد. لذا کتابی که فردای قیامت از شما به گفتار می آید کتاب حق است. لدینا کتاب ینطق بالحق. گاه عرض کردم خدمت عزیزان، آیا در محکمه حقوقی اگر در و دیوار این اتاق به سخن بیاید که جنایت در این موضع انجام گرفته است، اگر آلت قتاله در روی میز قاضی به سخن بیاید، این اسلحه بگوید که به وسیله من این فرد کشته شد در دست فلانی، آیا بهتر از این میشه اثبات جرم کرد؟ فردای قیامت خداوند سبحان حساب انسان ها اون چنین میرسد. یعنی قالو لجلود هم لمشهدتم علینا، اینها به دست خودشون، به پوست خودشون، به بدن خودشون میگن چرا شهادت میدهی، و حالی که اینها شهادت میدهند. خدا آلت قتال و آلت جرم شهادت میدهد فردای قیامت. لذا لدینا کتابون ینطق بالحق و هم لا یظلمون. و خداوند سبحان بنا ندارد به هیچ کدام از بندگان هیچ ظلم کند. حقوق تمام بندگان خودشون، چه مؤمن اون رو چه کافر اون رو، همانی که حق اوست فردای قیامت عطا می فرماید. یه نکته و بحث ظریفیست در آیه شریفه، روایتی سونو عرض می کنم خدمت عزیزان تیمونن به ادامه سخن. در زیل این آیه شریفه داریم که از اعمال وجود مقدس حضرت سید ساجدین علی ابن الحسین این بود که هنگامی که رمضان می شد از اول رمضان یه دفتری تهیه می کردن حضرت. اگر هر خطایی، اشتباهی، کندی، سستی، چیزی از هر کدام از خدمتکاران، کسان، اهل خانه دیده می شد با یه صفحه مشخص این رو می نوشتن، یاد داشت می کردن. هنگامی که به شبهای قدر نزدیک می شد تمام اینها رو جمع می کردن، این دفتر رو باز می کردن و می خواندن فلانی این صفحه توست، فلانی این صفحه توست، فلانی این صفحه توست. یکی یک عملکرد اینها رو به اینها متذکر می شدن و می گفتن من شما رو شاهد می گیرم که تمام این اعمال رو اگر حقی از من ضایع شده است بر شما بخشیدم. در قبال اون یه تقاضا دارم که شما هم با صدای بلند بگویید علی ابن الحسین، همان گونی که تو اعمال ما را بخشیدی خدای تو نیز اعمال تو ببخشد. این جمله رو با صدای بلند تمام اهل خانه و خدمتکاران حضرت سجاد می گفتن. حضرت آنگاه این آیه شریفه رو تلاوت می کردن و لدینا کتاب ینطق بالحق لهم لا یظلمون. خب این تا اینجای بحث خدمت عزیزان روشن شد، و اما ادامه مطلب که بحث امشب است. بل قلوبهم فی غمره من هذا و لهم اعمال من دون ذلك. فرمود بل قلوبهم فی غمره، این کسانی که چنین میپنداشتن که انما نمدهم، که اون امداد الهی به مال موجب این که اینها مشغول خیر خدا هستند، مشکلشون اینه. قلوبهم فی غمره، توضیح دادیم یکی دو شب قبل که قمره آن آبی رو میگویند که بالای سر انسان میآید، و اگر کسی زیر آبی برود که آب بالای سرش رو بگیره، یعنی نه گوشش کار میکند، نه سامعه درستی دارد، نه باصره درستی دارد، دیگه اون دقت لازم رو در گرفتن ندارد. یعنی اینها ارتباط فکریشون قطع شده با حق. قلوبهم فی قمره من هذا از حق و لهم اعمال من دون ذلک، و اینها اعمالی دارند بسیار بسیار پست، دون ذلک بسیار پست. هم لها عاملون، به اصرار بر عملشون میورزند. یه بحث لغویست، این بد نیست. ما فعلی داریم و عملی داریم. عمل اون کاری را میگوین که با نقشه قبلیست، با هدف قبلیست. عمل به اون کاری گفته میشود که به هر حال انگیزه دارد و کسی که انجام میده واقف به کار خویش است. اما فعل نه، فعل عام است. شما فعل و انفعالات شیمیایی میگویید اما عمل اطلاق نمیشود. به کاری که حیوانات انجام میدهند یا در طبیعت شکل میگیرد فعل گفته میشه افعال طبیعت، اما اعمال طبیعت گفته نمیشه. عمل از آن انسان است. اون کاری که آدمی با قصد و توجه انجام میدهد اون رو عمل میگویند. فرمود اینها متاسفانه ضعف فکری دارند و ضعف عملی دارند و هم لها عاملون، به اصرار میبرزند در این عمل کرده زشت. حتی ازا اخذنا مترفیهم بالعذاب ازا هم یجعرون، تا اون زمانی که لطف خداوند تمام میشود و خداوند اخذ میکند مترفیهم. اونجا یه نکته ظریفی وجود دارد. کلمه اخذ به طور کلی در لغت به معنای گرفتن با قهر و غلبه است. گاهی شما این لیوان رو برمیدارید، اینو اخذ نمیگن، اما گاهی یک کسی مال شما رو غصب کرده است، شما با قدرت مالتون رو از دستش در میارید، به این اخذ میگن. اخذ اون گرفتنی است که در اون شدت نیرو وجود دارد. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب، اینها ادامه میدهند بر خط لجبازی خودشون تا زمانی که خداوند مترفین اینها رو به عذاب اخذشون میکند، میگیرد. کلمه مترفین توجه دارید، از ماده طرفه میاد. مطرف اون کسی که فرو رفته در نعمت است، مطرف اون انسانی که خوشگذران در نعمت است، اون مرفه بی‌درد. یه چنین انسانی رو در قرآن مطرف میگویند، اون ناز پرورد تنعم رو مطرف میگویند. خداوند اشاره میکنه وقتی که بنا شد اینها رو ما از میان ببریم، از مطرفینشون شروع میکنیم، یعنی از همین گروه اول. خب این بحث و غلائیست. جمله‌ای رو پیغمبر مکرم اسلام دارن که زیاد شنیدید، الناس علی دین ملوکهم، الناس علی دین ملوکهم، خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناس علی دین ملوک. حالا ملوک نه این که پادشاهان فقط، جلوداران، اگر دهیست به خدای اون ملوک است، اگر محله است که تو این جای سرشناسی است، به هر حال این ملوک هست. مردم نوعاً نگاه میکنن به این کسانی که چه این جایگاه هایی دارن و اقتباس میکنن. لذا در باب عقوبت خداوندی هم اول اینها مستوجب قهر میشن. چند گروه هم که خدا با اینها شدید برخورد میکند فردای قیامت. یک، عالمان. گاه در متون روانی داریم که یغفر لسبعین جاهل قبل ان یغفر لعالم واحد. فردای قیامت 70 جاهل حسابشون رسیده میشه، اما هنوز یک عالم حسابش رسیده نشده است. یعنی یه عالم هنوز مشغول حساب پس دادن، 70 تا جاهل بارشون برداشتن رفتن. این نمیشه دلیل بر فضیلت جهل بر علم، این دلیل بر سختی علم میشود که علم اگر خداوند به کسی داد و اگر کسی دارای علم شد، مسئولیت او زیاد است به مقدار علمی که دارد و پاسخگو باشد. البته بعد از اینکه پاسخ رو داد، بعد جایی می رود که 700 جاهل هم نمی روند، به یه جایی می رود که ماورانی این مسائل است. اما در این حال در حساب اینطوره. امرا، سلاطین، حکام، اینها کسانی هستند که حسابشون فردای قیامت خیلی دشوار است. خداوند مو رو از ماست می کشد در حساب اینها. از اینها شروع می کند پروردگار در حساب و کتاب. در اینجا هم فرمود اخذنا مترفیهم، به دلیلی که اینها جلودار قومند، اینها الگوند. در جریان حضرت موسی اون بحث قارون رو داریم که قارون موجب تغییر رویه در قوم موسی شد. عقلا و حکیمان بهش میگفتن اینطور عمل نکن، تأثیر گذاشت در دید مردم، فرهنگ جامعه رو تحت شعاع قرار داد. نتیجه اون شد که خداوند از قارون شروع کرد، اول قارون رو به زمین کشید، بعد حساب دیگران رو رسید. اونها که نقش در تباهی فرهنگ جامعه دارن، اول با حساب پس بدن. اونهایی که فرهنگ جامعه رو مخدوش می کنند، اونها در حساب الهی مقدمن. فرمود اخذنا مترفیهم بالعذاب. اما اینها چون مترفن ناز پرورده هن، لذا زود دادشون در میاد. اذاهم یجعرون، کلمه یجعرون از ماده جعر میاد. جعر در لغت صدای وحش است، صدای وحوش، جعر، خوار. صدای وحوش رو جعر میگوین. اینها هنگامی که برخورد میکنن با مؤاخذه الهی، صدای ناله اینها در میاد، صدای زجه اینها به کمک خواهی در میاد. اما دیگه تمام است، خداوند فرصتی نداده که اینها کمکی بگیرن و نصرتی بگیرن. این عذاب الهی است، این عقوبت خداوندی است. اذاهم یجعرون خطاب میرسد لا تجعر اليوم، امروز بی خود داده بیداد نکنید. اون روزی که باید کار میکردید چرا نکردید؟ انکم منا لا تنفرون، امروز نصرت ما شامل حالتون نمیشه. بنده معتقدم از همین عبارات قرآن که داره خداوند این وضعیت کلی رو مطرح میکنه میشه خیلی نکات هم استفاده کرد. اون کسی که مطرف تحمل ندارد داد او بلند میشه. اینه که گاهی حتی در علوم تربیتی این بحث مطرح میشه چه خیلی نوازش زیاد، خیلی به هر حال ناز پرورد تربیت کردن فرزندان این جایگاهی ندارد. خاطر عزیز سروران گرامی هست که در گذشته هنگامی که این سلاطین هر جور بودن، سلطان جائر بودن، ظالم بودن، هر که بودن، سلاطین گذشته ایران، ولی عهد خودشون رو از توی دربخانه بیرون میکشیدن. کسی که میخواست ولی عهد بشه اینو نمیذاشتن تو پایتخت بمونه، اینو میفرستادن به یه شهر دیگه، یه کسی آدم بزرگم بالا سرش میذاشتن که اینو تربیتش کنه، اینو نمیذاشتن تو دربخانه گرگم بابا بازی کنن، میگفتن این بعد فردا به بعد سلطنت خلافت نمیخورن. نوعاً سلاطین مثلا فرض میفهمید در دوره قاجاریه تبریز جایگاهی بود که ولی عهداشون در اونجا به سر میبردن و اونجا تربیت میشدن زیر نظر بزرگان. اینو حس میکردن که باید یه مقداری از حالت ناز پرورد تنعم به در بیان. جمله عجیبی دارد امام المتقین در نهج البلاغه در لامه 45، علاوه ان شجره البریه اصل معوده، بدانید این درخت هایی که در بیابان تربیت می شود چوب سختری دارد تا اون درخت نازکی که کنار آب مرتب آب جاریست، یک خراشی برش داده می شود آثارش باقی می ماند، اما اون درخت بیابانی اون چنان چوب قویی دارد که در سوختن هم توانمندی بیشتری دارد و تاب و تحمل بیشتری دارد. ناز پرورده تنعم کارش این است که جعر می کند، وقتی یه مقداری فشار در زندگی می بیند ناله می کند. فرمود لا تجعروا اليوم، امروز ناله نزنید، انکم منا لا تنصرون، نصرتی نیست. کی باید فکر میکردید؟ قد کانت آیاتی تطلا علیکم، آیات ما قبلا این پیغمبر بر شما خواند، رسولان الهی بر شما خواندند، تا زمانی که فرصت باقی چه کاری باید میکردید؟ الان که فرصتی نیست، ای که دستت میرسد کاری بکن. قد کانت آیاتی تطلا علیکم فکنتم فکنتم علا اعقابكم تنکسون، شما وقتی که آیات را می شنیدید بر می گشتید، روی به عقب می رفتید. اولا کلمه تطلا علیکم، قد کانت تطلا، این ترکیب نشان می ده که مرتب به شما گفته شد. این طور نبود که کم منابع در اختیارتون باشه، نه، منابع در اختیار شما گذارده شده بود. و بعد هم خود بحث تلاوت رو گاه از کردیم، تلاوت اون خواندنیش عزیزان که به دنبال اون مسئولیت میارد. خیلی بهتر این که شما به جای قرائت قرآن تلاوت قرآن بگید، کما که میبینیم ربط حال القرآن و القرآن و یلعنه. نبی مکرم میگوید چه بسا کسانی که تالی قرآنند، تلاوت قرآن میکنند و قرآن لعنتشان میکند. ربط حال القرآن و القرآن و یلعنه، تلاوت خواندن مسئولانه است. اون خواندن است که انسان وقتی خواند چه باید بکند؟ قدم بردارد، قدم بردارد. اصلا کلمه تلاوت از ماده تلو میاد، بعض از شخصیت هایم که شما دوست دارید بگید اینا معصوم هست. یعنی شما وقتی که یاد وجود گرانقدر حضرت عباس ابن علی میفتی کیفیتون میاد بگید که آقا اسمت نداره. وقتی که نام بانوی بزرگوار حضرت زینب بنت علی میفتی کیفیتون میاد بگید اسمت نداره. میگن اینها تالی تلو معصوم هست، تالی تل و معصومم، یعنی اینها پشت سر معصوم حرکت کردن، مرزهای اینها با مرزهای معصوم یه چیز میشه تالی تل و معصوم. خود تلاوت از همین ماده میاد، وقتی که کسی میخواند به دنبالش حرکت میکنه، میخواند حرکت میکنه، این میشه تلاوت. آنی که پیغمبر مأمور به آن است تلاوته، خواندنی که به دنبال آن حرکت باشه، تحرک باشه. فرمود این آیات بر شما تلاوت می شد، اما شما به جای این که گوش کنید واپس می زدید. کلمه اعقاب جمع عقب به معنای پشت، کلمه تنکسون چه با صاد باشد چه با سین باشه به معنای باجگونه حرکت کردن، باجگونه حرکت کردن. گاهی در حرم مطهر دیدید بعض از متدینین اینا می خوان از حضرت سامر الحجاج خداحافظی کنند، دلشون نمیاد که پشتشون با آقا بکنند، همینطور که نگاهشون به ذریعه متحره و توجهشون به ذریعه عقب عقب میرن. این حالت حالت نکسه، به این میگن نکس. الرجوع القهقرا، این حالت انسان تعادل نداره، به ده نفر تنه هم میزنه ممکنه زمینم بخوره. این حالت حالت بی‌تعادلی است. شما آیات خدا براتون تلاوت میشد، اما چیکار میکردید در قبالش؟ شما به این شیوه خلاف حرکت میکردید. به جای اینکه رو به آیات برید، پشت از آیات فاصله میگرفتید و نتیجه چنین فاصله گرفتن این ناله های امروز است، این داد زدن های امروز است. حال علت این که شما قبول نمی کردید چه بود؟ مستکبری نبهی سامرن تحجرو زیباست. خداوند سبحان عزیزان همیشه در قرآن هنگامی که نقطه ضعفی رو مطرح می کند، عوامل اون رو بررسی می کند. به اصطلاح ما آسیب شناسی می کند خداوند. دقیقا پاتولوژی بحث رو هم مطرح می کند، از اعتباری تارا ریشه های ضعف رو هم مطرح می کند. علت این که نمی پذیرفتید، علت این که نمیپذیرفتید شما کلام پیامبر را چه بود؟ چرا شما عقب میرفتید قبول نمیکردید؟ مستکبری نبه. علت استکبار دونه درونی شماست. وقتی انسان این روحیه را داشته باشه، روحیه خود برتری و خود بالابینی داشته باشد، هرگز حاضر نمیشه یک حرفی را بپذیرد. درد اصلی این جامعه تکبر در قبال پیامبر است. اینها خودشون رو تافته جدا بافته میدانن، لذا حرف پیامبر گوش نمیکنن. اینها معتقدن که ما سن گروهی میگن ما علاقه سنی داریم، سن ما از پیغمبر بیشتر است. گروهی میگن مال ما از پیغمبر بیشتر است. گروهی میگن فرزندان ما از پیغمبر بیشتر است. و نتیجتاً یه اسباب تکبری برای خودشون درست کردن که به این اسباب مستمسکی پیدا کردن تا نپذیرن گفتار پیغمبر رو. من همینجا استفاده اخلاقی میکنم. در باب تعلیم و تعلم و در باب هدایت، تا زمانی که انسان عزیزان تکبر رو زیر پا نگذارد به هیچ جا نمیرسد، به هیچ جا نمیرسد. یکی از مشکلاتی که همیشه در باب ما انسان ها وجود دارد در بحث سؤاله. نوعا خیلی از ما حاضریم بر ندانستن بسازیم، اما کسوشنمون میکنه سؤال کنیم. یه مطلبی رو ممکنه اگر شما سؤال کنند واقعا ندانید، زیرش مانده باشیم ما، اما به خودتونم اجازه ندادید و شهامتش ندادید که تمالی رو سؤال کنید. خب این برخواسته از چیست؟ اینم یه نوع کبر ضعیفیست درون ما که موجب میشه ما با ندانستن بسازیم اما پرسیدن را آر بدانیم. و حال این که اینطور نیست. تعلم یا فتا فالجهل آرو، جهل و ندانستن آر است. هیچ اشکالی نداره چیزی از انسان کم نمیشه که دستش بالا بگیره سوال کنه، بلکه این سوال که مفتاح العلم کلید دانش است. عجیب اینو در خطبه 183 نهج البلاغه است وجود مقدس امیر و خاطر من سکم 21 سال قبل این قسمت رو خدمت عزیزان خواندم در رمضان، که امیر المومنین صلوات الله علیه بحث و مطرح میکند که اصحاب پیغمبر، اصحاب وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، این ها گاه بعضن این حالت رو داشتن که از پیغمبر سوال نمیکردن. عجب دردی بود است. از پیغمبر سوال نمی کردن، منتظر بودن که یک تاری، از آن میگن تاری، تاری یعنی رهگذر، یه رهگذری بیاد از رسول خدا یه سوالی بکنه، بعد اینا استفاده می کردن از پاسخ سوال. و کان یعجبهم، بعد این شگفتشون می زد، خوشحال می شدن. امیرالمومنین می فهمد که من اینطور نبودم به خدا قسم، من به گونه ای بودم که هرگاه مطلبی پیش می آمد سریعا سوال می کردم از پیغمبر. خداوند به من لسان سؤل و قلب عقول داد. من زبان پرسشگر و اندیشه پرورشگر داشتم، لذا نتیجه این شد که بارم بستم. از محضر پیغمبر بیشترین استفاده ها رو کردم. همیشه خاطر اون بارکتون باشه عزیزان، از پرسش و پرسیدن عبا نکنید. تا نپرسید بار درخت، تا این درخت تکان ندید میوه بر شما نمیریزه. تا از اهل دانش شما سوال نکنید چیزی حاصلتون نمیشه. سوال هرگز موجب خفت آدمی نیست، جهل موجب خفت آدمی است. خیلی از مسائل رو ممکنه در یه جمعی از شما سوال کنن زیرش میمانید، اونجا موجب خفته، نه اینکه اگر موقعیتی داشت سوال نکنید. اما ظاهر امر اینه که ریشه چنین حالتی استکبار است. حالا ما در حد خودمون ممکنه استکبار صغیر داریم، اینها استکبار کبیر دارن. مثلا مستکبری نبه، اینها علت این که نمیپذیرفتن گفتار پیغمبر رو استکبار اینهاست. سامرن تحجرون، اینها استکبار در قبال پیغمبر داشتن که نمیپذیرفتن و مقابله و جبهه‌گیری با پیغمبر داشتن. چطور؟ سامرن، کلمه سامرن و سامر از ماده سمر و سمر میاد، با سین. خود کلمه سمر در لغت دو معنا دارد. یک معنای اون یعنی افسانه، افسانه به اصطلاح داستانهایی که در دل شب گفته میشود، به گوینده اون سامر میگن، به خود اونها سمر میگوین. اون شبی که شب تمامش به قصه های خیالی میگذرد، اون شب رو شب سمور میگوین. اون شبی که تمام اون شب به خون دل میگذرد، اون شب رو لب تنور میگوین. این مثال که شما شنیدید، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، یعنی هم سختی زندگی گذشت هم شادی زندگی گذشت، همشو سرزگرمشو چشیدیم و میدانیم روزگار چه بازی ها دارد. روزگار از آن به گه عزت کنه گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. کلمه سامر اون کسی که در دل شب نمیشینه، افسانه. در حجاز، در مناطق کویری، در مناطق گرم سیر، نوعا کسی حال این نداره در روز بیاد بنشینه قصه بگوید، گرمای روز اجازه نمیده. اینها در دل شب در زیر ماهتاب می نشستن داستان تعریف می کردن. خیلی می چسبید به اینا. شما شبها در دل ظلمت شب می نشستید افسانه گویی می کردید در مورد این پیغمبر. سامرن تهجرون، حجر می گفتید. کلمه حجر به معنای هزیان و ناسزاست، فحش. شما می نشستید به پیغمبر ناسزا می گفتید. اون جمله‌ای که حالا عرضی ندارم بنده، نقل میکنن از زبان یک کسی که در کنار بستر پیغمبر گفت ان الرجل لیحجر، این مرد حجر میگوید، یعنی داره هزیان میگه پیغمبر. از همین ماده میاد تهجرون، یعنی هزیان گفتن، یعنی فحش گفتن و ناسزا گفتن. شما شبهاتون مینشستید به سپردازی بر علیه پیغمبر، موضع گیری میکردید به خاطر اون کبر درونیتون و حجر به پیغمبر میگفتید، ناسزا میگفتید. آیا به ذهن خودتون این اجازه رو ندادید؟ حالا خیلی قرآن محاکمه زیبایی میکنه. افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباهم الاولین. چه مشکلی بود در کار پیامبر؟ آیا شما از سوال خارج نیست؟ شما در شخص پیغمبر مسئله داشتید؟ ایشان شخصش مشکل داره، بسم الله، مشکلات شخصش بگید ما جواب بدیم. آیا مطالب او مشکل دارد؟ آیا معجزه او، اعجاز او، کتاب او مشکل دارد؟ چیه پیغمبر مشکل داره؟ شما بگید تا ما یکی جواب بدهیم. حالا قرآن بازگو میکند، افلم یدبر القول. آیا اینها دو احتمال در این کلمه قول وجود دارد؟ یک، اینکه خود قرآن مراد است. آیا اینها این قول و قرآن رو تدبر نکردن که زود ردش کردن؟ کلمه یدبرون تخفیفی دارد، اصطلاح همون تدبره. ما تدبری داریم و تفکری داریم. تدبر از ماده دبر میاد، دبر یعنی پایان، دنبال، پشت، عقب. تفکر به معنای به کار بردن ذهن و فکر در ابتداء مسائل و امور است. وقتی که شما علت تحقق یک شیء رو بررسی میکنید، از عوامل و اسبابش بحث میکنید، نام این تفکر، این تفکر. لذا میبینید خداوند همیشه در قرآن در باب خلقت و آفرینش آسمان و زمین ما رو دعوت به چه میکنن؟ افلم یتفکرو فی خلق السماوات والارض. اما تدبر نه، عکس اینه. تدبر یعنی این که شما یه چیزی رو پایانش، عاقبتش بررسی کنید، هدفش بررسی کنید. وقتی شما هدف یه چیز رو بررسی میکنید، به این تدبر میگن. لذا در مورد معاد همیشه به ما به تدبر تذکر داده شده است. در بحث معاد بحث تدبره، در بحث توحید بحث تفکره. آیا اینها فکر نکردن که پایان این قرآن کیه؟ قرآن اینها رو دعوت به چه میکنه؟ چه چیزی خواسته این پیغمبره؟ آیا این پیغمبر آمده است با این دعوتش جیبش پر کنه؟ اصلا همون روز اول گفت ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی الله. دستمزدی ما نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از حق بس. این پیغمبر روز اول خاطرتون آسوده کرد که پولی از شما نمیخواد. آیا ریاست میخواد؟ این جریان رو بارها شنیدید. یه روز این بزرگان قریش دور هم نشستن و گفتن که این قائله فرزند عبدالله داره خیلی سنگین میشه، بیاد فکری بکنیم، یه جوری جلوش بگیریم. با همون ذهن کودکانه خودشون به این نتیجه رسیدن که باید چیکار کنن؟ آقا رو بخرن، تطمیعش کنن پیغمبر رو. دور هم جمع شدن، پیشنهاد دادن کسی که زبانش میفهمد عموش ابوطالب است. جناب ابوطالب، شما برید صحبت کنید با برادرزادتون، بگید اگر پول میخواد
لعقلیناه
جیلش پر کنه. فرسمون روز اول گفت ما اسألکم علیه بالاجر این اجری الا علی الله، دستمزد ما نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از حق بسی. این پیغمبر از روز اول خاطرتون آسوده کرد که پولی از شما نمیخواد. آیا ریاست میکنند؟ این جریان رو بارها شنیدید. یه روز این بزرگان قریش دور هم نشستن و گفتن که این قائله فرزند عبدالله داره خیلی سنگین میشه، بیاد فکری بکنیم یه جوری جلوش بگیریم. با همون ذهن کودکانه خودشون به این نتیجه رسیدن که باید چکار کنن؟ آقا رو بخرن، تطمیعش کنن پیغمبر رو. دور هم جمع شدن، پیشنهاد دادن کسی که زبانش میفهمد عموش ابو طالب است. جناب ابو طالب شما برید صحبت کنید با برادرزادتون، بگید اگر پول میخواد لعقلیناه، هر چی میخواد بهش پول میدیم. اگر زن میخواد زیباترین دختران قریش را زوجناه، به همسرش میدیم. اگر ریاست میخواد مهدناه، ریاست دارالندوه رو بهش میدیم. دست از سب آلهه و خدایان ما و مقابله با پدران ما بردارد و این مطالبش نگوید. ما به این شیوه در خدمتیم، همه جور هم راضیش میکنیم. جناب ابو طالب اومدن وارد شدن، پیغمبر تنها کنج خانه نشستن، رامدن برادرزاده من حامل پیغامی برا تو هستم، این بزرگان قریش به مادر منتظرن و این جمله رو به من گفتن که من به تو منتقل کنم، چه پاسخ میدهی؟ اون جمله تاریخی رو اینجا پیغمبر مطرح کردن. رامدن ابو جان به خدا کعبه قسم، اگر خورشید رو در دست راست من قرار بدن، ماه رو در دست چپم، سر سوزن از موضع خودم عقب نشینی نمی کنم. ابو طالب از جا برخواستن، پیغمبر از جا برخواستن که نگاهی کردن، رامدن ابو جان اگر تو هم میخواهی منو تنها بگذاری بگذار. ابو طالب برگشت برادرزاده رو بغل کرد، هر دو اشک ریختند، فرمود تا جان در بدن دارم تنهایت نخواهم گذاشت و وفا کرد به این پیمانی که داشت. جناب ابو طالب بارها این نشان داد در طول تاریخ وفاداری خودش رو به پیغمبر، این بزرگ مرد عالم اسلام که اهانت ها همگاه به او شده است. خب بس در این است، شخصیتی که با این خصوصیات و با این شیوه، با این ویژگی ها و با این، حالا من در بحث عرض خدمتتون جور دیگه مطرح میکنم. شما ببینید افلا میگه دبر القول، اون پایان دعوت ایشان اینه که شما رو میخواد به کجا برساند؟ به اوج سعادت و کمال میخواد شما رو برساند. بارها پیغمبر فرمودن تکونون ملوک دنیا و آخره، شما ملوک دنیا و آخرت تون میکنند، نه ریاست شما رو میخواد، نه بنا شما رو میخواد، نه سرمایه، هیچ، اصلا تنه اینها رو ندارد این بزرگ مرد. این فقط دلش عزیزان علیه ما انتم، رنج های شما او را میسوزند، جهالت و نادانی شماست که او را آتش داده است و آن به آن میسوزد از این وضعی که شما دارید. این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرم. سوز و این است که این وضع شما رو میبیند، میبیند که شما مقابل بتی زانو زدی سجده میکنید که با دست خودتون ساخت، شما مقابل بتی در سجده میکنید که نمیتواند از خودش بول روباهی رو دفع کند، به قول عاصم بن وائل در شعرش. خب این ها این پیغمبر رو به رنج وادار کرده است. ببینید هدف و پایان قولش چیست. گفتاری که او مطرح میکند یه گفتاری است که شما رو به کوی سعادت رهنمون میکند. افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، یا خیال میکنید ایشان یک چیزی آورده است که ما لم یأت آباءهم الاولین، قبلا برای پدران شما این حرفا گفته نشده است؟ نه، این پیغمبر نوبر که نیست، رسولان قبل از او بودند، انبیاء قبل از او بودند. شما جامعه عرب میدانید که خودشون رو حنفا میدانستند. حنفا یعنی کسانی که پیرو ابراهیم حنیف. و شما که ابراهیم قبول دارید، شما که اسماعیل قبول دارید، این پیغمبر پیغمبری است از نسل رسولان الهی، هیچ چیز تازه‌ای که نمیگن. آیا انبیاء گذشته با بت و بت پرستی شما راضی بودند که این راضی باشه؟ هیچ چیز تازه‌ای، دین نوعی نیاورده است، همون اصول ادیان انبیاء الهی است. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین ام لم یعرفوا رسولهم الله اکبر. آیا نکنه شما ادعا میکنید که این بزرگ مرد را نمیشناسید؟ آیا شما احساس میکنید او را نمیشناسید؟ نشناختن پیغمبر، وقتی پیغمبری اومده است به یک منطقه دارد داد میزند من رسول الله هم و مردم نمیشناسنش، مردم حق دارن استعلام بکنن از تشخیص هویت، از پلیس بین الملل، از همه جا بگن آقا برو سو عدم سابقه پیشینه بیار، عدم سو سابقه پیشینه بیار تا ما معرفی کنیم بشناسیم. اما این شخصیت ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، آیا اینها نمی‌شناسنش؟ این شخصیت کسی است که شما تا دیروز که چیزی نگفته بود بهش چی میگفتید؟ میگفتید از صادق الامین، صادق قولش میدانستید او را، امین قولش میدانستید او را. تا دیروزی که ندای توحید و مخالفت با بت‌های شما رو سر نداده بود، تمام امانات خودتون رو در نزد او میگذاشتید. بعدش هم گذاشتن به عنوان شخصیت اول صادق امین قبولش داشتید، حال که آمده است با این مبانی پوشادی شما مخالفت میکنه و این اعتقادات موهوم شما را زیر پا میگذارد، حال دیگه صادق نیست، حال دیگه امین نیست. خوبه که شما میشناسید کاملا او را. ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنه. نکند که شما میگویید که این اختلال دارد، میگویید مجنون است، جنون دارد. در گذشته کسی که دیوانه بود به اصطلاح ما جن زده رو دیوانه میگفتند. ام یقولون به جنه. نکند که شما میگویید جنون دارد. چی دیدید که نشانه جنون باشه؟ چه چیزی دیدید؟ چه خلافی دیدید؟ چه بی حرمتی دیدید؟ به کدام ناموس تعرض کرده است؟ به کدام مال تعرض کرده است؟ کجا دست بی مورد برده است؟ کجا خلاف اخلاق از او دیده اید؟ تمام شخصیت او میزان است. حالا امشب من خدمت عزیزان یه بخش هایی رو میخوانم و از ارادت به ساحت مقدس نبی مکرم خواهیم کرد انشاءالله. ام یقولون بهی جنه بل جاءهم بالحق. نکته این است که میدانید چیست؟ نکته اینه که پیغمبر تمام وجودش حق است. بل جاءهم بالحق، حق را آورده است و حق متاسفانه برای جماعتی تلخ است و سنگین است. بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. و خیلی از شما حق رو نمیپذیری. مشکل در حق پذیری و عدم پذیرش حق است و الا مشکلی در شخصیت پیامبر نیست. حالا من عرض به خدمتون، هنوز این آیاتی که خواندم بحث داره، اما همینجا در بل جاءهم بالحق ببینید اعرف، بارها خود پیغمبر فهمدن اعرف الرسول بالرساله. اصلا شخص مطرح نیست. شما اگر میخواهید بدانید این آقا چیه، عمل کردش رو ببینید. شما چکار به شخصش؟ اعرف الرسوله خیلی منطق مهمیه. ما گاهی شخصیت گرا میشیم. چون شخصیت گرا میشیم میگیم چون فلانی گفته پس درسته. رسولان الهی، حضرات معصومین، ای تو ما رو تربیت نمی کنن. امیر المؤمنین میگه اعرف الرجال بالحق للحق بالرجال. معیار شناختتون حق باشه نه رجال. چون فلانی گفته است درسته، نه چون درسته است پس فلانی هم درست گفته است. خیلی فرق میکنه دیدگاه انسان چطور باشد که حق را با چه معیار و میزانی به سنجد و تشخیص بده. وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این بزرگ مرد الهی اون چه میگوید حق است. عمل کردش رو نگاه کنید. بل جاءهم بالحق، هرچی براتون آورده حق. شما به رسالتش نگاه کنید. با شخص چه حسابی دارید؟ ببینید عمل کردش چیست. اگر عمل کرده او باطل است بزنید کنار. اما اگر عمل کرده حقی داره چرا نمیپذیرید؟ چرا توجه نمی کنید؟ من بهانه است به هر حال این خدمت عزیزان و سروران معظم واقعا باید گفته بشه، واقعا باید شنیده بشه، باید استفاده کنیم و حظ ببریم. از شب ابتدای محفل هم فرصتی نبود که نام وجود مقدس نبی مکرم بیشتر در بحث مطرح بشه. امشب من این رو بهانه میبینم و یه اشاره میکنم به اون که در به اصطلاح جلد چهارم محجة البیضاء در تهذیب احیاء علوم غزالی مرحوم ملا محسن فیض یک گوشه ای از حالات نبی مکرم رو از اون جاءد الحق، از اون حالت حق پیغمبر رو یک گوشه ای مطرح میکنه که واقعا اینها شنیدنی و خواندنی است. کار به اینجا میرسد که ما نبی مکرم در طول عمر لعن نمیکرد. از اینجا شروع میکند. بعض از سفران ها قدم به قدم میخوانم. قیل له وهو في القتال، این حقانیت. قیل له وهو في القتال، به پیغمبر در جنگ، در جنگ گفته شد لو لعنتهم یا رسول الله، اگر اینها رو لعنشون بکنی که خدا هم یک عذابی به سرشون بیاد از زمین برداشته بشن. لعنشون بکنی مطلب تمام می شود. فقال انما بعثت رحمه فان انما بعثت رحمتا محدات لم ابعث لعنه. خداوند منو پیغمبر رحمت قرار داده است، من اومدم برای اینکه انسانها رو شامل رحمت کنم، نیومدم من انسانها رو به عذاب گرفتار کنم. و کان اذا سؤل عن ید او و علا احد مسلم او کافر عام او خاص عدل عن الدعا علیه و دعا له. وقتی که بعضی ها میگفتن علیه کسی پیغمبر دعا کنند، پیغمبر علیه کسی دعا نمی کرد، دعا می کرد خدا اصلاحش کن، خدا به صلاحیت با او رفتار کن. من تو قبل من شیء سنه علیه قد تو، اینا گفتاریست که دیگر دارن در مورد پیغمبر میگن. هیچگاه پیغمبر انتقام شخصی از کسی نگرفت، هر کاری با شخص خودش کردن انتقام شخصی حساب شخصی با کسی پیغمبر باز نکرد، انتقام شخصی نگرفت. الا ان تنتهی که حرمت الله، مگر در حدود الهی، در حدود الهی شدید، در حدود شخصی خیش بسیار لین و آرام و لطیف. تا اونجا که عرض به خدمتون انس بن مالک بازگو میکند که والذی بعثه بالحق ما قال لی فی شیء، 10 سال خدمت پیغمبر بوده است، 10 سال در خدمتش بودم، یه مرتبه پیغمبر من نگفت لما فعلته، چرا این کار کردی، چرا اون کار رو کردی، و همیشه با من به گونه ای رفتار میکرد که من لذت میبردم از این که پیغمبر این گونه احترام و شخصیت بر من قائل است. و کان من قلبه ان یبدو من لقیه بالسلام، عادت همیشگی او این بود که همیشه متواضعانه با هر کسی که برخورد میکرد ابتدا به سلام میکرد. شما چی رو این کار میکنید؟ املم یعرفو رسولهم، شما نمیبینید این افتار رو؟ و من فاوزه الحاجه صابره حتی یکون هو المنصرف، وقتی که کسی حاجتی رو با پیغمبر مطرح میکرد، رسول خدا عادتشون این بود می ایستادن تا او جدا بشه، هیچ وقت از کسی ابصارش رو نگاه نمیکردن بگن ببخشید گرفتاری دارم مگر فرمایشی ندارید، یعنی بفهمید برید. هیچگاه پیغمبر اینطور برخورد نمیکردن، همیشه منتظر بودن اونی که اون کسی که اومده اون جدا بشه. با کسی که دست میداد پیغمبر دستش رو از دست او جدا نمیکرد تا او دست پیغمبر رو ول کنه. این آخرین نکته است عزیزان. احساس میکنید که درمان خیلی از مشکلات ما غیر از همینه؟ احساس میکنید خیلی از دوستی ها در جامعه ما با فاصله گرفتن از این فرهنگ دچار مشکلات نشده و ما رو دچار مشکل نمیکنه؟ فرمود ما اخذ احد بيده فيرسل يده حتى يرسل الاخر، هیچگاه دست کسی رو ول نمیکرد تا او دست پیغمبر رو ول میکرد. و کان اذا لقي احدا من الصحابه بداوا بالمصافحه، وقتی که با کسی از صحابه افراد برخورد میکرد پیغمبر منتظر نبود تا او دستش جلو بیاره، پیغمبر زود دستش جلو میبردن. خدا میداند که ما این کارا اصلا جور دیگه بهش نگاه میکنیم، میگیم آقا این خلاف شخصیت ماست، ما خودمون رو خرد نمی کنیم، ما خودمون رو کوچیک نمی کنیم جلو دیگران. کی بزرگتر از پیغمبر خدا؟ چه کسی از این تر از این بزرگ مرد برتر خلقت؟ با هر کسی که از یارانش برخورد میکرد، چه بلال سیاه باشد، چه مقداد سیاه باشد، چه سلمان باشد، چه سید قریشی باشد، چه سیاه حبشی باشد، اول دستش جلو می برد، ابراز ارادت میکرد. ثم اخذ بيده فشابكه، بعد دست طرف رو میگرفت، انگشتاش تو دست او همچین فشار میداد پیغمبر. ثم شد قبضته، بعد فشار میدادن کل دست رو، ابراز محبت رو با احساسات دست هم منتقل میکرد پیغمبر. شیرین واقعا اینها. و کان لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر الله، هرگز پیغمبر نمی نشست یه جا و از جایی بلند نمیشد الا اینکه نام خدا رو بر لب جاری میکرد. مجلس او با ذکر الله بود، قیام او هم با ذکر الله. و کان لا یجلس علیه احدون و هو یصلی، خیلی مهمه. و کان لا یجلس علیه احدون و هو یصلی الا خفف صلاته و اقبل علیه، پیغمبر وقتی که در نماز بود اگر کسی میومد پهلوی پیغمبر می نشست که رسول خدا تو نماز می فهمید که باش چی کار داره، نماز را کوتاه می کرد، بر می گشت پاسخ این رو می داد، جواب این که داده می شد مجدد نمازش رو از سر می گرفت. این رسولی که بهترین انسش و ذکرش نماز است و با پروردگار خودش سخن میگوید، وقتی که میاد کنارش می نشیند دست بر می دارد. دست برمی‌دارد، از توجه به خداش دست برمی‌دارد، حاجت بندگان خدا رو پاسخ می‌دهد. حالا ما بنده خودم از لا اله الا الله خداوند از تفسیرات خیلی ها بگذره، واقعا از تفسیرات خیلی ها بگذره. در پایین خیابان مشهد در حجره یک کسی نشسته بودم چندین سال قبل، یک کسی آمد حاجتمندی بود، کسی بود اومد سوال کرد اینجا مغازه فلانی است، گفت نه 6 تا مغازه پایین‌تره. گفتم آقا چه جوابی بود دادی؟ گفت آقا از اینا زیادن. فقال انا چه حاجه؟ پیغمبر نمازش تموم میکرد برمیگشت میفهمود آیا حاجتت چیز؟ فرغ من حاجته عاد الى صلاته. وقتی که حاجت اون رو روا میکرد، بعد رسول برمیگشت نمازش رو شروع میکرد، اعاده میکرد. و کانه اکثر جلوسه ان ینصب ساقه جمیعا و یمسک بیده علیه ما شبح الحبوه. وقتی که می نشست پیغمبر، شیوه نشستن شیوه عبید بود نه شیوه ملوک. یعنی رسول خدا پا رو جمع می کرد می نشست، چهار زانو پیغمبر نمی نشست. ولم یکن یعرف مجلسه من مجلس اصحابه. هرگز جای خاصی برای نشستن پیغمبر در طول عمرش وجود نداشت. یه جایی نمی تونیم پیغمبر اونجا می نشینه، مجلس خاصی بود. لأنه حيث من تخابه المجلس جلس. چون پیغمبر هر جا که میرسید همونجا که جا بود همونجا مینشست. رسول خدا مقید نبود که جای ویژه‌ای داشته باشد. و ما رؤی قط و مادن رجلی بین اصحابه حتی یزیغ به ما علا احد. وقتی که در میان جمع مینشست پیغمبر پاشو باز نمی کرد، کش نمی داد، دراز نمی کرد، بلکه در نهایت تعدیب در مقابل پیرزن حاجتمند هم که نشسته است، مؤدبانه و دو زانو پیغمبر نشسته داره حرفای پیرزن رو گوش میده. وقتی عدی بن حاتم وارد شد بر پیغمبر، به گفته خواهرش که برو ببین خواست ایمان بیا خواست ایمان نیار، وقتی که وارد شد دیدیم پیرزن آمده است پیغمبر رو یک ساعت نیم سرپا نگه داشته، داره در مورد دوکش صحبت میکنه، در مورد الاغش صحبت میکنه، در مورد شیر بزش صحبت میکنه، پیغمبر هم مثل که مهمترین مسائل سیاسی روز رو دارن تحلیل میکنن، همینطور گوش میکنن، جوابش میدن، مات مون بابا یه کاری بکنیم من برم ایمان بیارم بهش، بس دیگه همین یک صحنه بس. من را این چه بزرگیست که اینقدر شهر سعد دارن که چنین حالتی رو در وجود او دیده میشنن. ما رو یقتون و کان اکثر ما یجلس مستقبل القبله. تا میتوانست پیغمبر رو به قبله مینشست، شیوه نشستنشون رو متوجه قبله قرار میداند. و کان یکشر ممنیت خدا علیه حتی رو به ما بسط صوبه لمن لیست بینه و بینه و بینه و قرابه و لا رضا. هر کسی که بر پیغمبر وارد میشد پیغمبر احترامش میکرد، چه بین او و بین پیغمبر آشنایی بود چه آشنایی نبود. گاه پیش می آمد، پس رو ترجمه می کنم، بساط خودش و عبای خودش رو پیغمبر پهن می کرد که تازه وارد بر روی عبای پیغمبر بنشیند. عباش رو جمع نمی کرد، عباش رو پهن می کرد که تازه وارد روی عبای پیغمبر بنشیند. و کان یؤثر الداخل علیه بالوساده التي تكون تحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. اگر چیزی بود، جای خوشی بود، پیغمبر نشسته بودن، اون رو تحویل میدادن به اون کسی که آمده اون بنشینه. مستصفاه احد الا ظنه انه اکرم الناس. هر کی با پیغمبر رفیق میشد احساس میکرد که نزدیکترین کس به پیغمبره. کی میتونه اینقدر دلها رو به دست بیاره، اون چنان بر قلوب حکومت کند که تمام انسانها احساس کنند محبوبترین کس در نزد او هستند. این چه شیوه برخوردیست، این چه شیوه برخوردیست. چنین حالتی را داشت. حتی یعطی کل من جلس علی نصیبه من وجه. با هر کسی که پیغمبر می نشست به این گونه نبود که با یه نفر صحبت کنه به یه نفر خیره بشه، بلکه به همه بهره می داد از صورت خودش، با همه صحبت می کرد، با همه گفتگو می کرد، به همه نگاه می کرد. یه چنین حالتی را داشت. حتی کان مجلسه و سمعه و حدیثه و لطیف مجلسه و توجهه للجالس علی و مجلسه مع ذلك مجلس حیاء و تواضع و امانه. اما اگر در محفل او می نشستی در این حال حیا می دیدی، تواضع می دیدی و اون حالت اباء نفس نمون. و قال الله، به همین جهت بود که خداوند فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لنفذوا من حولک. با این شیوه است که تو پیغمبر حواله محبت رو انداختی و مردم رو کشیدی. اگر این شیوه رفتار را نمی داشتی موفق نمی شدی. بلغت کان یدعو اصحابه، هر کدام از یارانش رو که پیغمبر صدا می زد به شریفترین اسامی و با کنیه صدا می زد. به بچه ها که می رسید پیغمبر با کنیه بچه ها رو صدا می زد. عرب رسول نبوده بچه ها رو با کنیه صدا بزند، بچه رو با کنیه صدا می زد. بعد داره بچه ها شاد می شدن که ما رو پیغمبر با کنیه صدا زده است. بعض رو می پاشید رسول خدا، بعض رو می پاشید. بل جا عبالحق و اکثر هم للحق کار هم. رفتار این مرد، گفتار این مرد، سخن او چیزی نیست جز حق، جز حق. اما پذیرش حق برای جماعتی دشوار است. خب عرض بنده تمام. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. که دیگه ادامه بحث تفسیر رو انشاءالله خداوند تاب و توانی بدهد که خدمت سروران معظم فردا شب به سمع مبارکتون برسان. صلوات نهاد بفرمون.